پینه دوز مهربان و پنبزن. آی پنبزن، آی پنبزن. آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نه برگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان، همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یک یک شما عزیزان عزیزتر از جان، شما عزیزان مهربان. عرضم به حضور انورتون، شاید شما اون ضرب المثل رو، اون ضرب المثل معروف رو شنیده باشید که میگه حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی، که معمولا هم این حکایت رو وقتی به زبون میارن که میخوان به کسی بگن تا وارد عرصه ای و معرکه ای نشده ای، تلخی و شیرینیشو نچشیده ای و سرما و گرماشو ندیده ای، نمیدونی فلان چیز یا فلان کار چیه و چقدر دشواری و سختی یا شیرینی و گوارایی داره. و خلاصه که محل مصرف این ضرب المثل شیرین خیلی جاست، چون خود این ضرب المثل هم مثل حلوای تنتنانی خیلی خوشمزه و شیرینه، و وقتی آدم میخواد به زبون بیاره، هر کسی مخاطبت باشه لبخندکی میزنه و انگار قبول میکنه که ماجرا از چه قراره. اینو گفتم که برم سر اصل ماجرا و اون حکایت حلواسازی و حلوافروشیه که از قدیم الایام در قرون گذشته به عنوان یکی از مشاغل سنتی و دم دستی در خیلی از نقاط شهرها و روستاهای کشور برقرار و پایدار بوده و خیلی حکایت‌ها و روایت‌های زیادی درباره حلوا در ادبیات و متون گذشته زبان فارسی وجود داره که من آسته آسته بعضی هاشو براتون نقل میکنم تا شاید شما رو با گوشهایی هرچند کوتاه و مختصر با یه شغل دیگه از مشاغل روزگاران دیروز و امروز آشنا کنم. براتون بگه که مرحوم بهرام فرهوشی زبانشناس معاصر حلوا رو با نام افروشه ذکر کرده و از نسل این واژگان میدونه و قلمداد کرده و در دفتر سوم ذخیره خوارزمشاهی نوشته اسماعیل جرجانی که به کوشش محمد رضا محرری در سال 1382 منتشر شده، درباره حلواسازی گفته شده که عمل و شغل حلواپزی به عنوان یکی از مشاغل قرون گذشته برشمرده شده و کسی رو که حلوا میپخته حلواساز میگفتند. و خانوم مهری مؤید محسنی هم در کتاب فرهنگ عامیانه سیرجان که در سال 1381 به چاپ رسیده یادآوری کرده که در مجالس قدیم درباری افرادی عهده‌دار توزیع و جمع‌آوری پیشغذاها و شیرینی‌ها بودند که به اونها می‌گفتند حلواچی. مرحوم خدا بیامرز ابوالقاسم انجوی که یادش بخیر باد، یا همون آقای انجوی رو حتما یادتونه که در سالهای قبل از انقلاب که همکار قدیمی ما در رادیو ایران بود و صاحب برنامه فرهنگ مردم بود، ایشون در کتاب جشنها و آداب و معتقدات زمستونی که در سال 1352 منتشر کرده یادآوری کرده که مردم ارومیه حلوای گردو رو غذای نیروبخش و گرم میدونستند، یعنی شام میخوردن، نهار میخوردن با این حلوای گردو، و از این رو برای دفع سردی های بدن هم از اون استفاده میکردن و خیلی ها معتقد بودن که حلوا را حضرت جبرائیل از بهشت نزد حضرت آدم آورده و دوباره یاد کنیم از مرحوم بهرام فرهوشی که در صفحه 69 دفتر سوم ذخیره خودش یاری کرده از یک ماده غذایی به نام پست که گفته میشه همون آرد سرخ شده بوده که از اون حلوا می ساختند، و خوبه که یادی هم کنیم از عالی جناب نجف دریابندری نویسنده و مترجم شریف و عزیز که در کتاب معروف خودش یعنی آشپزی مستطاب از این ماده غذایی کلی تعریف و تمجید و توصیف و بس کرده و حلوا رو منشأ خواص قوت بدنی انسان ذکر کرده. و خلاصه چی بگم خدمتتون که ده ها منبع و مأخذ در کتب تاریخی پیدا کردم که براتون بگم همه چیزهایی رو که درباره حلوا در قرون گذشته تا به امروز نوشته شده. اما سرکار خانم فرزانه صادقیان تهیه کننده گرامی برنامه به من اشاره میکنن که لطفاً کوتاه و مختصر باشه برای فرصت دیگه، اما یکم حوصله کنید براتون از حلواهای قجری و مشاغل حلواپزی قشری هم حکایتی و اوصافی خواهم داشت. عرضم به حضورتون که مرحوم علی اکبر خان آشپزباشی که صاحب کتاب معروف سفره اطمعه است، در این کتاب ماندگار عصر قاجار توضیحات جالبی درباره عصر قاجار و حلواهای عصر قاجار داده که شنیدنی و خوندنیه. در باب هفتم این کتاب که مربوط به نزورات میشه اشاره کرده که نزورات در سه سینی است. سینی اول حلوا که در آن دو بشقاب است. سینی دوم بشقاب حلوای آرد گندم و سینی سوم بشقاب سوم و حلوای آماج در اون قرار داره. مرحوم میرزا علی اکبر خان آشپز باشه که در واقع آشپز مخصوص دربار ناصرالدین شاه هم بوده، در این کتاب اطلاعات بسیار جامعی درباره اکثر غذاهای دربار عصر قاجار رو گردآوری کرده و طبابت‌های آقای دکتر تولوزان حکیم باشی و طبیب مخصوص ناصرالدین شاه رو هم بر این موارد اضافه کرده و گفته که غذاهای دوران قاجار چه خواص‌های پزشکی هم داشتند. نسخه از این کتاب در کتابخانه مجلس شورای اسلامی هست و یه نسخه از اون هم در کتابخانه حرم شاه عبدالعظیم موجوده. دوستان میتونن برن مراجعه کنن به این منبع خوب، و در همین کتاب هم توضیح داده شده که حلوا یک نوع دسر بعد از غذا بوده، در حالی که قبل از اونها هم به سوهان دسر میگفتند و این غذا و پیش غذا از دیرباز در هر شهر و دیاری به نوع متناسب بودن با اون دیار تهیه و یا پخته میشده. مثلا حلواسازهای گیلان حلوا رو از آرد و برنج و کره تهیه میکردن و به اون عسل هم اضافه میکردن که بهش میگفتن حلوا عسلی. حلوا سازهای میبود یزد به حلوای آرد و برنج تره حلوا هم میگفتند. البته بعضی حلواها با آرد کنجد پخته میشه و در کرمان هم حلوا پزها با آرد و خرما حلوا درست میکنند و به اون گشنیز هم اضافه میکنند و در استحبانات خوزستان هم به این نوع حلوا حلوای بکری هم میگن و از غذاهای مخصوص ماه مبارک رمضانه. حلوا شکری هم یه نوع حلواست که حلواپزها در شهرهایی مثل سیرجان میپختند و میفروختند که از تشکیل میشده از آرد و پودر روغن و اینجور چیزا، و گاهی برخی از حلواپزها هم به اون شیره انگور و دوشاب اضافه میکردند و میگن که حلواپزهای شهر فردوس از توابع مشهد هم یه حلوایی به نام حلوا خامک درست میکنن که با شیره انگور پخته میشد و در بازار فردوس عرضه میکردند و طرفدارهای زیادی هم داره و به قول مرحوم انجوی شیرازی یه رقم حلوا هم از دوشاب و گردو و هویج توسط حلواپزهای ارومیه تهیه میشه که این حلواپزها معمولا خودشون حلواهاشون رو میذاشتن در بازار و میفروختن و باید به خریدار یا کسانی که این حلواها رو میخواستن دستور و نوع خوردنش رو هم ارائه کنن. حلواپزهای قم و عراق هم یه رقم حلوا میسازن که شیره انگور داره و کنجد هم زیاد داره و شبیه سوهانه و بهش میگن حلوای تخسوقک که توی بازار قم و بازار عراق و به خصوص بازار شیرینی فروشاش طرفدارهای زیادی داره و اونجا عرضه میشه. و اون حلوای تنتنانی که خدمتتون عرض کردم در اول صحبتم حلوایی که حلواپزها در میبد از کنجاله کنجد و شیره رازیانه و هل درست میکنند و به بازار عرضه میکنند. و اگه بخوام همه حلواپزهای شهرها و شهرستانها و استانها رو بهتون معرفی کنم باید یه 3-4 ساعتی شما رو پای رادیو اقتصاد و برنامه اوصاف الاصناف معطل نگه دارم. پس به همینها بسنده میکنم و میرم سراغ شغلهای حاشیه‌ای حلواپزی و حواشیهایی که به این شغل خوشمزه اضافه میشه. Thank you. جونم براتون بگه که یکی از شهرهایی که تا اسمش میاد آدم یاد انواع شیرنیجات و خوراکی‌های خوشمزه میفته شهر یزده، شهری که از ایام دور حاج خلیفه های بسیاری در شیرینی‌پزی‌هاش دم و دستگاه های بسیاری برای پختن انواع شیرینی ها داشتند و البته کلمه حاج خلیفه رهبر اسم یکی از کارگاه های قدیمی شیرینی‌پزی و حلواپزی در میبد و در یزد بوده که انواع باقلوا و کک یزدی و قطاب و شیرینی های اصیل یزدی رو از 100 سال پیش به این طرف تولید میکنه و در بعضی شهرهای کشور هم با همین اسم انواع شیرینی و حلوا پخته میشه که حاج خلیفه سفری و پسرانش یکی از همین حلواپزهای قدیمی هستند. حاج خلیفه هاشمی دوم هم سالهاست انواع شیرینی و حلوا تولید میکنند. معمولا کسی میتونه اسم خودش رو در صنف شیرینی پزی و حلوا پزی حاج خلیفه بذاره که واقعا دست پخته او از خوشمزدگی زبان زد باشه و بزرگتر همه حاج خلیفه های حلوا پزون همان حاج خلیفه رهبری که از سال 1295 کار خودشو توی کارگاه کوچی شروع کرد و امروز اسمش در تمام دنیا معروفه و امروز نسل سوم حاج خلیفه محصولاتش رو به عربستان و کشورهای خلیج فارس هم میبره و از اسم حاج رهبر به نام پدر شغل قنادی هم در ایران یاد میشه. با این حال افراد شاغل زیادی در صنف حلواپزی هستند که روزگاران چندان شیرین و خوشی ندارند و یکی از اونها حاج علی محمد آب حیات که چندی قبل هم گله های از روزگار خودش و صنف حلواپز داشته و در مجله آشپزی یزد گله کرده و گفته که با این که منو جد آباد منو خیلی از حلواپزهای اصفهان و یزد و تهران توی کار حلواپزی هستیم، خیلی به ما برمیخوره که بشنویم چینی ها و ترکیه ها بازار حلوا اردی جهان رو در دست دارن، در حالی که ما میدونیم که خیلی از کشورهای اروپایی و امریکایی خواستار محصولات کنجدی و حلوا اردی ما ایرانی ها هستن. خب عرضم به حضور عزیزانم، دلم میخواست ساعتها و ساعتها براتون از حلواپزی و افرادی که به این شغل شیرین مشغولند بنویسم و صحبت کنم، ولی چه کنم که وقت عینه برق و باد میگذره. ولی اندکی وقت هست که براتون بگم که حلواپزی مختص ما ایرانی ها نیست و در همه زبان های دنیا حلوا معنی خاص خودش رو داره و میگن اولین دستور طبخ حلوا در کتاب عربی الطبیخ اومده که مربوط به اوایل قرن 13 ولی مورخان نوشتن که اولین حلواها در 3000 سال قبل از میلاد مسیح طبخ می شده و برخی میگن اولین پخت حلوا به امپراتوری عثمانی برمی گرده و شخصی به نام نوین هاریچی در کتاب آشپزی ترکی حلواپزی را قدیمی ترین شغل صنایع غذایی ترکی میدونه و سلطان سلیمان که یکی از مشهورترین امپراتوران عثمانی است در کنار کاخ خودش یه آشپزخونه مخصوص حلواپزی داشته که اسمش حلواخانه بوده و حلواچیان یا حلواچی‌های زیادی در این کاخ حدود 30 مدل حلوا می‌پختند و میگن هنوز هم در بخش‌هایی از شهر استانبول مناطقی به شغل حلواپزی اختصاص داره و یک عده در اونجا اسمشون حلواچیه و از این رو حلواچی بودن در کشور ترکیه از مشاغل مهم و قابل احترام به حساب میاد و در ارومیه و کرمانشاه خودمون هم به حلواچی ها احترام خاصی میذارند و در تهران هم حاج حبیب حلواچی، حاج آقا مراد حلواچی، حاج علی اکبر خان حلواچی از افراد معروف جنوب تهران و میدان خراسان هستند که اصلا شغل اصلیشون حلواپزی برای قنادی های شهر بوده و ماه رمضان ها، غروب ها در خونه شون صف می کشیدند. و اگه حوصله کنید براتون نقل میکنم که چجوری حلواسازی و حلوا فروشی توی کشورمون به یک شغل تبدیل شد. جونم براتون بگه که حلواپزهای قدیم برای بچه ها و نوه ها و نتیجه هاشون تعریف کردن که اونها سندی رو دیدن که بر اساس اون میشه گفت ساخت حلوا یا حلوای مخصوص یا همون حلوای مسقطی در تهران به حدود 160 سال قبل برمیگرده و سندی هم وجود داره که میگه در دورانی که فتلی شاه قاجار توی مملکت حکومت میکرده یک کتاب خطی نوشته شده که در باب 21 اون از شغل حلواپزی در اون روزگار یاد شده و اضافه شده که کارگاه های حلواسازی از زمان صفویه در شهرستان لار در استان فارس و اصفهان هم وجود داشته و یکی از قدیمی ترین حلواسازان اون روزگار حاج محمد قناد لاری بود که در یکی از سفرهای خودش به کشور عمان و شهر مسقط از بازار مسقط فروشان و حلوا فروشان عبور میکنه. در اونجا متوجه میشه که در شهر مسقط حلوایی شبیه حلواهای ایرانی درست میشه که یه مقدار از افزودنی های خاص بهش میزدن. حاج محمد روش حلواپزی اونها رو یاد گرفت و وقتی که به لار استان فارس برگشت نحوه ساخت یه حلوای ویژه به نام حلوای مسقطی رو هم به بقیه یاد داد و از اون تاریخ به بعد حلوای مسقطی هم به این نوع حلواها اضافه شد و این روزها هم به حلواهای مسقطی لاری معروفه و در سرتون ندم هر یک از حلواها که چنین عنوانهایی دارند یه چنین ماجراهایی هم برای اونها رخ داده و در حال حاضر بیش از 30 رقم حلوا داریم که حلواپزهای روزگارمون طرز پخت و پز همه اونها رو بلدن. خب عزیزان عزیزم، روز و روزگارتون ایشالله حلوایی و شیرین باشه و اساساً حلوای همه قصه ها رو هم بخورید تا دیگه هیچ قصه ای و اندوهی سراغتون نیاد. ممنونم از شما که اینجوری دست زیر چونه زدین و شیشتونگ حواستون به رادیو اقتصاد و برنامه اوصاف و الاصناف و بحث شیرین حلواسازان بود تا حکایت دیگری و اوصافی از شغل دیگری شما رو به خداوند روزی‌رسان می سپارم.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
دلم لرزید فهمیدم پایان راه عشق پیدا نیست، عاشق شدن آشفتگی دارد، دریای بی طوفان که دریا نیست. قلب من ابری سرگردان، ابری که با یاد تو میبارد، فکر تو خوشبختان این شب ها دست از سر من بر نمیدارد. عشق بی ما ماندم، ای عشق و ای لبخندم، روی همه می بندم غیر از تو چشمم. ای رازی که ای دایی، پنهانی و پیدایی، زیباترین رویایی جان پریشانم.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
این دیگه یه اصل خونه چار فصله با ایران شهر، آب گرم تو سرما، باد سر تو گرما با ایران شهر. خوب هوای خونه، روشن قلباش بسخونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اونجا بگاز روشن ایران شهر.
ساعت 17 اینجا رادیو اقتصاد، صدای ما را از تهران می شنوید.